درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش مصنوعی گرامی هستم با یک برنامه تحلیل روز دیگه و میخواییم دستاوردهای این انقلاب ملی ایران رو تا کنون، تا این روز 15 هستیم، بررسی کنیم ببینیم که خب به چه جاهایی رسیدیم، چه اتفاقاتی افتاده تا الان، یه بررسی کلی داشته باشیم. میریم پیش کوروش مصنوعی گرامی. کوروش جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی، درود به همه بینندگان خوب اپوزیت. خوشحالم که بار دیگه در خدمتون هستم و میتونیم که گپ و گفتگوی خودمونی داشته باشیم. سپاسگزارم.
سپاس از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. خب کوروش جان، ما از ابتدا الان روز 15 هستیم. از ابتدا این جنبش خب ما خیلی نشانه های امیدوار کننده تری نسبت به قبل دیدیم و نگاه شما چطور هست به این اتفاقات، تحولاتی که در این اتفاقات، یعنی حرکت مردم ایران از هفتم دی تا امروز چگونه بوده به نظرت؟
افشین جان، نخست این که توی جریان شبکه های این رسانه های اصلی، چه به انگلیسی چه به فارسی، خیلی من این چیز رو دیدم که سقوط ارزش مثلا پول ملی باعث این شده که ایرانی ها بیان توی خیابون و اعتراض بکنن و خیلی تلاش کردن که این رو یه سری اعتراضات اقتصادی و اینها نشون بدن، در حالی که اصلا اینطوری نیستش که همه چیز رو شما بخوای به اون حرکت بازار بخوای ربطش بدی. حقیقت اینه که نه، این جریان نخست از مشهد شروع شد، از اون سنگی که به طرف اون خانم نرگس محمدی پرتاب شد و شعارهای جاوید شاه که توسط مردم سر داده شد و همون روزی بودش که مردم رفتن داخل مسجد و مسجد رو که مهمترین پایگاه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی به حساب میاد، این رو ازشون پس گرفتن و شعارهای جاوید شاه رو با اقتدار و با صدای بلند زن و مرد همه فریاد زدن. پس پیش از جریان سقوط ارزش ملی این جریان شروع شد و این هر گونه ربط دادن این جریان به مسائل اقتصادی، به گشنگی مردم، نمیدونم ارتش گرسنگان و اینها، اصلا جریان رو تغییر میده. ببینید، نمیدونم اون ویدیویی که مردم برنج ها رو روی هوا میریختن اون رو دیدید یا نه. ببینید، مردم رفتن اونها رو گرفتن ولی نخوردن. برای چی این کار رو نکردن؟ برای که نشون بدن که آقا ما به خاطر برنج و نون و نمیدونم اینجور چیزا این نیستش که اومدیم توی خیابون. ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ما این رژیم رو نمیخوایم. این رژیم دیگه پاسخگوی، از ابتدا هم البته پاسخگوی نیازهای مردم ایران نبوده و این رژیم، این حکومت هیچ ارتباطی به مردم ایران نداره. شوربختانه خب میبینم که در حتی گفتگوهایی که صورت میگیره این رو میگن که شوربختانه میبینم که در برخی از این گفتگوهایی که صورت میگیره اشاره میکنن که حکومت جمهوری اسلامی داره مردم خودش رو میکشه. با پوزش، جمهوری اسلامی هیچ ربطی به مردم ایران نداره. تو همون ویدیوی انیران هم این رو یک بار دیگه ما نشون دادیم. همه تلاش ما اینه که نشون بدیم این حکومت یک حکومت ایرانی نیست، این مسئولین این حکومت ایرانی نیستن، اینها همه گماشتگانی هستن از طرف این گلوبالیست ها که در داخل ایران به عنوان حاکم ایران اینها رو اونجا مستقر کردن، مزدورانی هستن که دارن نیازهای اون کمپانی ها رو دارن تأمین میکنن و مردم ایران رو در داخل ایران به گروگان گرفتن. توجه میکنه، هیچ ارتباطی این حکومت به مردم ایران نداره. به خاطر همین هم هستش که داره مردم رو میکشه. هیچ ابایی هم از این قضیه نداره و خیلی راحت و اوریان داره این کار رو انجام میده. افشین جان، پیشتر هم ما پیش از اینکه اینترنت قطع بشه راجع به همین جریان صحبت کردیم، چون دو بار رژیم این کارو کرده بود. در دفعه های پیش دو بار این کارو کرده بود، اما واکنش جامعه جهانی چی بود؟ خب یه مدت گیسبوری بود، یه چهار تا گیس بریدن و یه چهار تا حرکت کردن و چهار تا بیانیه و اینها، در همین حد بود. ولی آیا این جامعه جهانی مسئولین جمهوری اسلامی رو پاسخگو کردن؟ آیا اینها رو تحت فشار قرار دادن که آقا شما باید بیای بابت قطع کردن اینترنت؟ یک سری اگه خاطرت باشه دادگاه‌های خیلی نمادین رو توی انگلیس برگزار کردن و اینها، که دیگه همونجا دیگه ماسمالیش کردن، تمومش کردن رفت، ولی هیچ وقت اینها رو پاسخگو نکردن، هیچ وقت سفرا رو فرا نخوندن. معلومه که رژیم دوباره همون ادبیات رو، همون جریان دوباره میاد تکرار میکنه. اگر این بار هم این قضیه صورت نگیره، باز هم این قضیه تکرار و تکرار خواهد شد. این یک. دوم اینکه پیشتر در جنبش های پیشین، جنبش ها رهبر نداشتند، یک رهبر مشخص که هم در داخل هم در خارج، یعنی اون اجماع وجود نداشت. به خاطر همین هر وقت که این یه ذره که میخواست پیشرفت بکنه، به هر حال هر کسی میکشید یه طرف و این هیچ وقت نمیتونست که متمرکز بشه و کار رو تمام بکنه. تفاوت این بار با دفعه های پیش در اینه که این بار ما رهبر داریم، ما پیشتر رهبر نداشتیم. تفاوت این بار با دفعه های پیش اینه که همه حول این پرچم شیر خورشید جمع شدن و دارن این شعار رو دارن میدن، میگن یک ملت یک پرچم. اینو بارها شنیدیم همه ما که این شعار توسط مردم داره داده میشه که آقا این اون اتحاد، اون اجماعی که نشون میده که این جنبش این بار با دفعه های پیش بسیار بسیار متفاوته و جنبشی که رهبر داشته باشه حتما پیروز خواهد شد. پیروزی از آن ماست. تا امروز هم برآوردها نشون میده که ببینید چرا باید جمهوری اسلامی شروع کنه به کشتار در این حد بسیار گسترده. برای اینکه نیروی سرکوبش ته کشید، برای اینکه توانش رو نداشت که بخواد با گازشگاور و نمیدونم با 4 تا عملیات ایزایی و نمیدونم با 4 تا حرکت بتونه که این مردم رو پراکنده بکنه. دیدن که نمیتونن، شروع کردن و این جریان کشت و کشتار رو راه انداختن. طبق آخرین چیزهایی که من خودم دریافت کردم از داخل ایران، گزارشهایی که دریافت، نه تنها جمعیت کم نشده بلکه بسیار بیشتر هم شده، تقریبا 2 برابر شده. همین دیشب جمعیت بسیار بسیار زیادی بود. کار به جایی رسید که حکومت اومده اعلام حکومت نظامی داره میکنه، یعنی از ساعت 4-5 بعد از ظهر به بعد حکومت اومده اعلام حکومت نظامی کرده و اینکه آقا هر کی مثلا بیرون باشه ما میزنیم و هی هشدار و هی فلان، ولی مردم اصلا توجه نمیکنن و یک جنگ خیابانیه که حالا ما پیشتر اومدیم گفتیم که آقا انقلاب ملی ایران، اما الان در حال حاضر باید این رو یک جنگ بنامیم. اما باز هم جنگ شرایط داره، یعنی دو طرف اسلحه میگیرن دستشون، تجهیزات نظامی دارن، به همدیگه شلیک میکنن، یک اختلاف مرزی وجود داره یا هر چیز دیگه ای. ولی این بار حکومتی رو شما دارید میبینید که تا دندان مسلح و مردمی که هیچ جنگ افزاری دستشون ندارن، پس نام جنگ هم نمیشه روش گذاشت. ببینید این یک نسل کشی است. نسل کشی ایرانیان توسط نیروهایی که به ایران حاکم شدن. افشین جان در برنامه خودت اگر خاطرت باشه پیشتر یک تیکه رو پخش کردیم که 5 میلیون عراقی به نام توریست دارن وارد ایران میشن. این جمعیتی که میبینی الان، همین گروه های هشت و شعبی و این گروه هایی که توی عراق بودن، کتایب حق و کتایب حزب الله و نمیدونم چه و چه و چه، اینها همون گروه هایی هستن که پیشتر اینها وارد ایران کردن، در دانشگاه در همه جا اینها رو مستقر کردن برای یه همچین روزی. پس دیگه نمیتونیم ما از اون پروتکل های انقلابی بخوایم تبعیت بکنیم و پیروی بکنیم. ما وارد یک جنگ شدیم و جنگ تعریفهاش فرق میکنه. توی جنگ همه چیز متفاوته دیگه. شما با اون استانداردهای پیشی نمیتونی این جریانات رو بخوای مثلا به همسنجی بذاری. اینها خیلی متفاوت شده و از این به بعد مردم حق دفاع مشروع از خودشون رو دارند. ببینید از این لحظه به بعد هر آن چیزی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه میشود هدف مشروع. چرا؟ چون شما دارید مردم رو میکشید. اینجا تنها چیزی که میتونه بیاد به مردم کمک بکنه ارتشه. ارتشی که در مترو پرچم شاهنشاهی رو آوردن و اون صحبت ها رو پخش کردن توی مترو با اون شجاعت، منتظر چی هستن؟ الان وقتشه. الان دارید میبینید که چطور مردم دارن کشته میشن. جمهوری اسلامی، عوامل جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، هشت و شعبی، تمام این گروه های شبه نظامی، همه اینها الان دیگه هدف مشروع هستن. مگر این اساسنامه ارتش مگه چیه؟ مگه دفاع از مردم و میهن نیست؟ میهن ما الان اشغال شده، پس دیگه جایی برای تردید وجود نداره. الان ارتش باید بیاد به خیابان البته من یه چیزی هم بگم، اینجا تا الان جمهوری اسلامی این ارتش رو توی خیابون نیاورده حتی برای کمک گرفتن ازش، چون همون کار میتونه که بر علیه خودش به کار بره. یعنی اگر که ارتش بیاد وارد خیابون بشه و شروع کنه در کل کشور سازماندهی کنه، حتی برای ظاهر مثلا که میخواد پیشگیری بکنه از گسترش اعتراضات، خب همون میتونه که تبدیل بشه به ضد جمهوری اسلامی. چرا؟ چون دیگه ارتش عملیاتی شده، ارتش از تو پادگان ها اومده بیرون. در حال حاضر هنوز چیزی رو من نمیبینم که از پادگان ها پروانه داده باشن که ارتش بیاد بیرون. من فقط یک گزارش دریافت کردم که گفتن که لشکر 21 همزه که مربوط به بخش آذربایجان میشه، اونها رو پروانه دادن و اونها وارد شهر شدن. تنها جایی که من شنیدم که ارتش اومده بیرون، ولی به جز اون من در هیچ جای دیگه ایران هیچ گزارشی مبنی بر این جریان دریافت نکردم. بله.
بله، ببین دقیقا نکته جالبی هستش که اینا واقعا یک سری حاکم هستن که دارن مردم ایران رو میکشن و اینا اصلا خودشون از مردم نمیدونن. و در اتفاق به نکته جالبی اشاره کردیم، هم واردات نیروهای عراقی به ایران که اونها هم شستش مغزی داده شدن که بتونن راحتتر مردم ایران رو بکشن. بنابراین کسانی که دارن میان مردم ایران رو سرکوب میکنن تو خیابونها، اصلا خودشون حداقل خودشون از مردم ایران نمیبینن، برای هم نمیدونن، برای همین خیلی راحت مردم ایران رو میکشن. و این خیلی نکته مهمی است که باید واقعا توی گفتمان ها مطرح بشه. یه نکته دیگه که من خواستم بهش اشاره کنم، بحث این حمایت هایی که از جمهوری اسلامی حالا یا علنی یا یوشکی میشه و خیلی راحت هم، یعنی دارن از یه مش تروریست حمایت میکنن. ببینید قاسم سلیمانی یه تروریست بود، یک آدمکش بود. هر کسی که به هر بهانه‌ای از قاسم سلیمانی داره حمایت میکنه، اون هم تروریسته. یعنی فقط یک تروریست رو به اصطلاح سجده میکنه بهش یا
پشتیبانی
ازش پشتیبانی میکنه. این یا مثلا یک قاچاقچی از یک قاچاقچی تعریف میکنه یا حمایت میکنه یا اون رو بزرگ جلوه میده. برای همین این نکته مهم هستش که واقعا نباید اجازه داد که این آدم ها خیلی راحت بتونن از جمهوری اسلامی حمایت بکنن. اینها کسانی هستن که شریک جنایت های جمهوری اسلامی هستن، شریک دزدی ها و غارتگری های جمهوری اسلامی هستن. تمام سفرای جمهوری اسلامی، تمام مراکز اسلامی، تمام به اصطلاح استادان دانشگاهی که مثل حمید دباشی که در دانشگاه کلمبیا است، اینها دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. چند وقت پیش حمید دباشی اومده گفته که نه، مامورین موساد روی زمین دارن کمک میکنن به تظاهر کننده و در حقیقت یک مدرکی داده دست جمهوری اسلامی، یک اجازه‌ای داده به جمهوری اسلامی که مردم رو بکشه. این اجازه رو در اذهان عمومی، یعنی یه سری مردمی که در کشورهای خارج زندگی میکنن، مخصوصا در آمریکا مثلا زندگی میکنن، فکر میکنن که خب پس جمهوری اسلامی داره از خودش دفاع میکنه، داره از ایران دفاع میکنه که مردم رو میکشه. چرا؟ چون اینا مامورین موساد هستن. خب این بعد جلو، یعنی بعد جلوش وایساد، یعنی این شریک، این کسی هستش که میخواد جمهوری اسلامی به همچنان به جنایتاش ادامه بده، همچنان مردم رو بکشه در منطقه، تروریسم رو گسترش بده و این هرج و مرج رو تو کل منطقه خاورمیانه به وجود بیاره. اینها بعد جلوشون ایستاده بشه. تمام مرکز اسلامی جمهوری اسلامی شریک جمهوری اسلامی هستن، همین امروز باید بسته بشن، باید تعطیل بشن. این کار، این خیشکاری که ما ایرانیان خارج از ایران میتونیم شروع کنیم، باید کمپین هایی را بندازیم، باید گروه های حقوقی درست بکنیم که به لحاظ حقوقی بریم دنبال اینا و نشون بدیم که آقا اینا دارن به یک حکومت تروریست کار میکنن. بریم منابع مالیشون رو پیدا کنیم و جلوشو بگیریم. حسابای بانکیشون باید بسته بشه. اینها شدنیه با حکم حقوقی از طریق قوانین همون کشورهایی که در زندگی میکنیم میشه این کار انجام داد و به نظر من بزرگترین کمک به مردم داخل ایران، به اون مردم قهرمانی که رفتن با دست خالی دارن جلوی یک حکومت مسلح وایستادن و میخوان کشورشون رو پس بگیرن. ببین تمام کارهایی که جمهوری اسلامی در طول این 47 سال گذشته انجام داده برخلاف میل مردم ایران بوده، از دخالت در امور داخلی عراق، دخالت در امور داخلی یمن، دخالت در سوریه، دخالت حتی در فلسطین و لبنان. چند بار مردم ما گفتن نه غزه نه لبنان جان فدا ایران. خب اینا یعنی که ما نمیخوایم شما با ثروت ما برین این کارا رو بکنین. این خاص مردم ایران بوده و هست. حتی برنامه اتمی که جمهوری اسلامی رو انداختم برخلاف خاص مردم ایران بوده. مردمی که از داشتن مدرسه استاندارد محروم هستن برنامه اتمی نمیخوان.
افشین جان دقیقا با همراه هستم، به ویژه این که ببین در ادامه همین بحثی که عرض کردم پیشتر خدمته، ببین مردم اومدن به حوزه علمیه حمله کردن. ببینید این مردم در شعارهاشون بارها و بارها میگن آقا ما آخوند رو نمیخواهیم. این خیلی نکته مهمیه، این کلید واژه خیلی مهمه که آقا این کسانی که مثل ما لباس نمیپوشن، خوراکشون مثل من نیست، گویششون مثل من نیست، دینش مثل من نیست، منشش، رفتارش، هیچ چیز یک آخوند ربطی به مردم ایران نداره. آخوندی که سربازی نمیره، آخوندی که کار نمیکنه، یک مش موجودات مفخور. توجه میکنی؟ مردم میگن آقا من این موجود مفخور رو نمیخوام، من میخوام آزاد بشم. من به خاطر همین وقتی که میبینه که آقا همچنان قضیه ادامه داره و حرفش شنیده نمیشه، چون اون یزدی یادت باشه اومد همون که خیلی پدافند میکرد از تئوری ولی فقیه، برگشت گفتش که مردم چه میفهمن، واسه مردم اصلا حق انتخاب ندارن، مردم اصلا حق رأی دادن ندارن، مردم اصلا حق حرف زدن ندارن، ولی فقیه که مشخص میکنه برای من و شما که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، این پول باید به کجا برسه و چه جوری باید خرج بشه. و اینجا اصلا مردم یعنی اون جمهور، اون مردم هیچ نقشی ندارن اینجا که بخوان سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن که بگن آقا ما میخوایم یا نمیخوایم. میان چی کار میکنن؟ خب وقتی که راه صندوق رأی بسته است، راه اعتراض، ببین هر جوری که نگاه بکنی همه راه ها بنبسته، پس مجبور میشن که بیان انقلاب کنن و اینها رو برشون دارن. بعد میگه اه میخوای انقلاب کنی، منو برداری میکشمت، همه تون رو میکشم. چرا؟ چون میگه من سلاح دارم. تهدید میکنه، میگه آره من 400 کیلو اورانیوم غنی شده دارم، نمیدونم وقتی که میخوام برم اینا تو کل سراسر ایران پخش میکنم. یه عده دیگه دوباره یه چوه دیگه اومدن انداختن که ما اگه بخوایم بریم تمام این چیچیای موشکی هستش زیرزمینی، توی تاسیسات زیرزمینی، آره زرادخانه های مثلا موشکیشون، که ما همه اینها رو منفجر میکنیم و نمیدونم نصف تهران رو خراب میکنیم. و ببینید هنوز چیز نشده، نرفته، دقیقا داره تهدید میکنه که میگه ما 10 میلیون تر از شماها رو میکشیم، هیچ ترسی هم از هیچ چیزی ندارن. اینجاست که دیگه میگم این ما وارد یک مرحله جنگی شدیم. اینجاست که دیگه هر کسی که به این حکومت، چه در داخل چه در خارج، به نوعی داره به این حکومت داره برای ادامه بقای رژیم داره کمک میکنه، هدف مشروعه. هم الان هم در آینده پس از آزادی تک تک اینها باید شناسایی بشن، به دادگاه باید کشیده بشن و باید تکلیف این قضیه مشخص بشه تا ما مطمئن شیم که دیگه هیچ وقت اینها بر نخواهند گشت به ایران. نکته دیگه که هستش که هی دوستانی که هی پرسش میکنن که آقا چی میشه چی میشه چه اتفاقی میفته، کاملا مشخصه که چی میشه. هدف در حال حاضر خامنه ایه، اما این یک جوری باید انجام شه. مثلا خبرنگاری که هی میرن ترامپو تحت فشار میذارن که بگو میخوای چی کار بکنی، خب اصلا قابل گفتن نیست. شما نمیتونی اصلا بیای این قضیه رو عنوان بکنی که آقا من میخوام این کارو بکنم یا من میخوام اون کارو انجام بدم. توجه میکنی؟ چیزی که در حال حاضر همین الان که داریم با هم گفتگو میکنیم، خب پایگاه‌های آمریکا تو قطر میدونی که تخلیه شده. خب این خودش یک هشداری است که خب نشون
تخلیه
بله
نیستنش نیروی اونجا خیلی پایگاه بزرگی
نه.
در قطر
چند... بله بله اینها رو تخلیه کردن بالا به خاطر اون چیزی که وجود داشتش، به خاطر اون تهدیدی که وجود داشت که ممکنه که اینها بخوان این حرکت ها رو بخوان انجام بدن، دوباره بخوان موشک شلیک کنن و نمیدونم چه و چه و چه. بله
من قابل تخلیه نیست. مثلا صد تا
هشدار امنیتی در قطر، توصیه به ترک پایگاه هوایی العدید، هشدار امنیتی در قطر، توصیه، حالا من پاک میکنم، رویترز، به گزارش رویترز به برخی افراد توصیه شده بود که در بعد از روز چهارشنبه پایگاه هوایی العدید در قطر رو ترک کنند. نه این خبرشو از چندین جا من...
نظامی ترک نمیکنه که، به هر حال روی پایگاه نظامی اصلا خودش دفاع میکنه، پایگاه بزرگی هم اصلا قابل ترک شدن نمیدونم، خیلی عجیبه برای من این
خب
خبر.
آره، این خبر رو دیدم، از چند جا من اینو راستی آزمایش کردم، حالا من این تیکش در میارم. هشدارهای امنیتی در قطر توصیه کردن که پایگاه العدید رو خالی بکنن، این احتمال این حمله چیز وجود داره، چون میدونن که قراره که در 48 ساعت پیش رو یه سری اتفاقات نظامی قراره بیفته و اونم تلاش دارن میکنن که یه جوری مقابله به مصر بکنن و بگن که اگه شما مثلا میخواید این کارو بکنید مثلا ما هم اون کارو انجام میدیم. ولی یه چیزی هست اینجا افشین جان، یادت باشه لحظه ای که، یعنی چیزی که من فهمیدم، برنامه اینطوریه که اون شلیک نهایی به جمهوری اسلامی باید زمانی اتفاق بیفته که رهبر انقلاب ملی داخل ایران باشه. خب این خیلی مهمه که اون خلأه به وجود نیاد، یعنی یک کسی اونجا حضور داشته باشه که به محض که این اتفاق افتاد اونجا بتونن که این کار رو ادامه بدن. این چیزی بود که من کلا تونستم از لابلای این چیزا به قول من بررسیش بکنم به این نتیجه برسم. هر لحظه که خامنه ای کشته بشه، فرض کنید توی همین 24 ساعت 48 ساعت پیش رو، خامنه ای اگر مورد هدف قرار بگیره، خب همه ما میدونیم که خب این خبره اعلام خواهد شد و همه مردم ایران، این دفعه دیگه 500 هزار تا 200 هزار تا 1 میلیون اینا نیست، کل مردم ایران بیرون خواهند ریخت، چه در خارج و چه در داخل، و کار تمام خواهد شد. این خیلی مسئله مهمیه، اما انتظار نداشته باشیم که مانند جریانی که توی ونزوئلا اتفاق افتاد و رفتن مادورو رو گرفتن، اونجوری بخوان خیلی سریع بیان این عملیات رو انجام بدن و برگردن برن، چون اصلا خاصیتش با هم دیگه فرق میکنه. اونجا یک سرزمین ریملندی، فاصله بین دریا تا اون محلی که اون مادورو بودش زیر 10 دقیقه بود، مثلا با هلیکوپتر خیلی سریع میتونستن بیان، حالا یا 10 دقیقه یا 20 دقیقه، حالا هر چقدر، ولی فاصلهش خیلی کم بود، یعنی نیروی دریایی آمریکا میتونست خیلی سریع اونجا عملیات انجام بده. اما در رابطه با ایران این انتظار رو نداشته باشید که همه این کماندوها همشون با هم دیگه بخوان برن و این حرکت انجام بشه، یعنی یه خود حتما فرق خواهد کرد. حالا همه چیزی که گفتن چندین گزینه روی میز هستش، حالا اینکه ترامپ کدومش رو بخواد انتخاب کنه، مسئله زندگیری رو بخوان پیش ببرن که اصلا کاملا موضوع فرق خواهد کرد، اگر هم که مسئله بر روی این باشه که بخواد بمب افکن ها بخوان مخفیگاه خامنه ای رو بخوان بمباران بکنن، اینم باز یک نوع دیگه ای خواهد بود و فعلا مشخص نیستش. چیزی که بیشتر بوش میاد اینه که یک بمبارانی اونجا اتفاق خواهد افتاد. دیدم یه سری اومدن یه فهرستی رو از مسئولین جمهوری اسلامی تهیه کردن از بالا که آقا مسئول کشتار مردم ایران، نفر اول خامنه ای هستش، نفر دوم این آقای پوزیده، این رئیس جمهور و محسنی اژه‌ای و قالیباف و لاریجانی و لاریجانی ها و از بالا بگی تا موسوی و اینا تا بیا تا پایین، تمام کسانی که امروز در چه در هیئت دولت هستند، چه در رده های نظامی سطح بالای سپاه پاسداران، چه در بسیج و چه در فرماندهی ارشد ارتش هستند، همه اینها با همدیگه در این کشتار مردم با همدیگه دست داشتن. پس این تنبیه، این پادفره برای همه اونها باید اعمال بشه، یعنی امیدوارم که اینها به قول معروف مورد اصابت قرار بگیرن و این جشن و پایکوبی رو به زودی ما در ایران ببینیم. به هر حال بعد از این همه مدت وعده هایی که پرزیدنت ترامپ داد، الان دیگه موقع عمله، این چه کمک هایی رو مثلا میتونن انجام بدن. افشین جان میدونی که خیلی راحت میتونن صدا و سیما رو هک بکنن، یعنی برای آمریکا هک کردن صدا و سیمای جمهوری اسلامی خیلی خیلی کار راحتی، اصلا کار پیچیده یه نمیدونم، خیلی نیاز به تجهیزات آنچنانی و اینها خیلی براش، و این بزرگترین دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامیه که در حال حاضر داره هم افکار عمومی داخل مردم ایران رو، اونهایی که داخل هستن رو داره تحت تاثیر قرار میده، توجه میکنی، و هم همون گزارش هایی که تو خارج هم میان پخشش میکنن. پس این هم جزء هدف مشروع به حساب میاد و این حتما باید ترتیب این قضیه داده بشه که جلوی این پروپاگاندا بیشتر. نمیدونم اون ویدیوی هلیکوپتر رو دیدی یا نه که ورداشتن با هوش مصنوعی اینا، یه پنکه ای بالا سر طرف داره میچرخه
بله
که موهاش تکون میخوره. یعنی واقعا ببین ته کارهای جمهوری اسلامی یعنی به اینجا رسیده. این نشون میده که دستشون چقدر خالیه. افشین جان، در فراخانی که دادن میخواستن مردم رو بیارن توی خیابون، هیچ تصویری نتونستن پخش بکنن که تونستن مثلا یک جمعیت آنچنانی رو بیارن کف خیابون که نشون میدن که آقا اینها خواهان مثلا جمهوری اسلامی هستن. مجبور شدن که برن با هوش مصنوعی درست بکنن. این دستاورده برای مردم ایران که حکومت کارش به جایی رسیدی که حتی یک ویدیو نمیتونه بسازه. پرچم شیر خورشید، اهتزاز پرچم شیر خورشید، چه در داخل ایران چه در بیرون ایران، این هم باز یک دستاورد بزرگه. اجماع سر رهبری انقلاب ملی، این بزرگترین دستاوردی بودش که ما مردم ایران میتونستیم به دست بیاریم و بر سر یک نفر هممون به اجماع برسیم که آقا بیایم حول این آدم جمع بشیم، حول شاهزاده رضا پهلوی جمع بشیم تا هممون با هم دیگه این کار رو پیش ببریم. شاید تا چند روز پیش میتونستی به ایشون بگی که رهبر انقلاب ملی، ولی الان رهبر اتاق جنگ باید باشه. یعنی این اتاق اتاق جنگه. این جنگ جنگ سایبری، جنگ امنیتی اطلاعاتی، جنگ گرمه، همه این حالت ها. پس باید این اتاق جنگ تشکیل بشود. توجه میکنی؟ الان دیگه فرصتی برای افشین جان، چند بار من در برنامه با شما گفتم فرصت نداریم، زمان در حال از دست رفتنه. الان هم همینطوریه، اتاق جنگ باید تشکیل بشه، به ویژه
بله،
اون
مهمترین
تیکه
جنگ
که
هم جنگ افکار عمومی، یعنی یکی از قسمت های مهم این اتاق جنگ باید مربوط بشه به جنگ افکار عمومی. ما یه جنبندی اگه بخوایم بکنیم، ببین، پس ما الان یک پرچم متحد داریم، همه سر این پرچم شیر خورشید با هم همراه هستیم، سر رهبری انقلاب یا رهبری، به هر حال این تا به نتیجه برسه، تا نابودی جمهوری اسلامی به نتیجه برسه، همه تقریبا همراه هستن با هم. حالا درسته یه سری آدم هم دارن ساز مخالف میزنن که با اونا هم یه صحبتی خواهم داشت در آخر همین برنامه. و در ضمن راجع به این که مردم از یه خطی عبور کردن، مردم فهمیدن که آقا باید این که این جدیه، این داستان باید کشورمون رو پس بگیریم، کشورمون اشغال شده و به خاطر اینکه مردم ایران باور کردن که کشورشون اشغال شده، مطمئنا تا آخر خط میان. حالا هر چقدر که جمهوری اسلامی میخواد هزینه این کارو بالا ببره، ولی مردم ایران در طول تاریخ نشون دادن کشورشون رو نمیذارن در اشغال بمونه و کشورشون رو آزاد میکنن و این اتفاق در حال شکلگیری است. برگردیم سر کسانی که دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن، همراه جمهوری اسلامی هستن، همون آدم کشان هستن با شکل دیگه، با لباس دیگه، با کچر و کروات تحت وضعیشون. یه سریاشون سفرهای جمهوری اسلامی هستن، به طور مشخص دارن از جمهوری اسلامی حقوق میگیرن، از همون حکومت آدمکش غارتگر دارن حقوق دریافت میکنن برای اینکه براش کار کنن. خب اینها در مظان اتهام هستن، اینها باید محاکمه بشن به عنوان همراهی با یک جریان تروریست آدمکش، با یک جریان تبهکار. تمام سفرها و کارمندان سفارت‌های جمهوری اسلامی، تمام کارمندان خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران که دارن به این دستگاه پروپاگاندا کمک میکنن، دارن این نراتیو دروغ رو جلو میبرن، تمام لابی های جمهوری اسلامی، تمام مراکز اسلامی جمهوری اسلامی، تمام این انگلزاده های جمهوری اسلامی، فرزندان همین لاریجانی ها، فرزندان همین بلند پایگان جمهوری اسلامی که در خارج هستن، در آمریکا هستن، در کانادا هستن، در اروپا هستن، اینها بهترین هدف هستن برای دستگیری، برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی بیشتر تحت فشار قرار بدن. یعنی اینا خیلیشون اسمشون مشخصه، خیلیشون قابل شناسایی هستن، میشه رفت و اینها رو ترتیبی داد که دستگیر بشن، در به وسیله نهادهای حقوقی دستگیر بشن و در اختیار نهادهای حقوقی قرار بگیرن تا یا تکلیفشون معلوم کنن با پدر مادرهاشون، یا حداقل حسابهای بانکیشون بلوک بشه، مصادره بشه به نفع مردم ایران. و اینا کارهایی هستش که ما میتونیم انجام بدیم. و اون کسانی که دارن ساز مخالف میزنن، دارن صحبت‌های واقعا حرفای بی سر و ته میزنن، یعنی هنوز شاهزاده رضا پهلوی هیچ جای در قدرت نیست، میگن که این ستمگره. خب شما با چه مبنایی ایشون رو ستمگر خطاب میکنی و بر چه اساسی؟ و هیچ کارنامه مدیریتی، کارنامه حکومتی شما ازشون داری که بخوای مثلا بگی ایشون ستمگر است، و بعدم خود ایشون بارها داره میگه که من میخوام دوران گذار رو رهبری بکنم. خیلی خب، در دوران گذار شما اگه راست میگین، اگه واقعا خیرخواه مردم ایران هستین، اگر دوستدار ایران هستین، برین فعالیت سیاسیتون انجام بدین، گروه سیاسیتون درست بکنین. اگر مردم به شما رأی دادن، شما هم نمایندتون بفرستین در اون مجلس تبیین قانون اساسی، یا در اون مدیریت دوران گذار شما هم نماینده داشته باشید، اونجا نماینده ای که با رأی مردم معرفی شده باشه. به جای اینکه از الان ساز مخالف بزنین، بیاین همراه بشین، کمک کنین ما از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، از صد جمهوری اسلامی عبور کنیم. نظری چی هست؟
حتما همینطوره. افشین جان، من یک نمونه واقعی که اتفاق افتاده را بگم خدمتون. درسته که شاهزاده تازه چیز کردن، گفتن که آقا برید و این پرچم شیر و خورشید رو توی سفارت ها و این طرف اون طرف برید و این پرچم رو ببرید بالا. برای نمونه در همین ایالتی که من هستم، کانون ایرانیان کوئینزلند سال هاست که دارن می جنگن این بچه ها تا این پرچم رو ببرن بالا. و در جریان باشید، تنها سازمانی که سازمان رسمی که دولت یک کشور او رو میپذیره، کانون ایرانیان کوئینزلند نخستین سازمانیه که از همون زن زندگی آزادی رفتن جنگیدن، این کانون رو پس گرفتن و پرچم شیر خورشید رو اونجا بردن بالا. از اون روز تا امروز دارن دوباره، یعنی جمهوری اسلامی هی میخواد اینجا رو پسش بگیره، این پرچمه رو بکشه پایین، تا امروز موفق نشده. این یک پروژه اجرایی که واقعا اتفاق افتاده. یک زمانی ما وقتی تو تظاهرات میرفتیم، شما پرچم شیر خورشید در می آوردی، بهت حمله میکردن، اصلا نمیذاشتن که شما پرچم شیر خورشید داشته باشی، و مثلا میدید که جمعی میشد و 7-8 نفری به شما حمله میکرد، ولی امروز نمیتونن. اینه که بهت میگم هر چیزی که اینجا هم دارید میبینی، این خودش یک دستاورد به حساب میاد افشین جان. اینها چیزای کوچیکی نیستش که یک شبه به وجود اومده باشه. گفتمان جمهوری اسلامی که خودش رو در قالب رهبر حاکم بر ایران، که مثلا که بخشی از مردم منتخب مردم همیشه این رو به جهان فروختن، در جهانم دوست داشت اینو بخره، خوشش میومد، چشماشون رو میبستن روی این قضیه. این گفتمانه الان شکست خورده. ببینید، اینها ثابت کردن یک بار دیگه شما اگه میخواستی اینو انجام بدی نمیتونستید. هر چقدر با سیاست مدارای خارجی گپ و گفتگو میکردی که بگی که آقا اینها از ما نیستن، نمیتونستی اینو ثابت کنی، ولی این کارهای اینها رو ثابت میکنه و ما نباید از این قضیه کوتاه بیایم. اینجا این یه مورد. مورد بعدی این که آقا ما چه ابزارهایی برای مقابله داریم. من یه ابزار بسیار قدرتمند رو اینجا به شما نشون میدم، صدای آمریکا. چرا صدای آمریکا؟ افشین جان، چند ساله که توی ایران از راننده کامیون، راننده تاکسی، نمیدونم بیشتر راننده هایی که اینجا میرفتن میومدن بین شهری و اینها نگاه بکنی، همیشه اینها به چیز گوش میکردن، به رادیو صدای آمریکا گوش میکردن تو طی سالهای گذشته، چون بهترین ابزار بود براشون دیگه. چون اون موقع که هنوز این دم و تشکیلات اینچنینی که نیومده بود که گوشی های هوشمند و اینترنت های آنچنانی و اینها، ولی این در یک مقطعی خیلی ضعیف شده. زبان اوباما تو همین توافقاتی هم که بعدن اتفاق افتاد، گفتن آقا این کاملا جمعش کردن. الان شما یک ابزار بسیار قدرتمند داری که این ابزار به راحتی با یک رادیوی کوچک قابل دسترسیه. شما جاهای دیگه این امکانات رو ندارن و این باید از این استفاده بشه. ولی آیا پرسش الان مالیات دهنده های آمریکایی که دارن به دولت آمریکا دارن مالیات پرداخت میکنن، صدای آمریکا آیا به ویژه اون بخش ایرانیان مثلا آمریکا رو عرض میکنن، آیا صدای آمریکا پوشش میده خواسته مردم رو همین الان با این مدیریتی که الان پیدا کرده؟ پاسخ خیر. من خیلی گزارش دارم دریافت میکنم که یک تنگ نظری، یک سانسور خیلی شدیدی اینجا وجود داره که شما نباید اعلام بکنید رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو، و این اصلا کار درستی نیست. یعنی شما علنا دارید به 80 میلیون ایرانی دارید توهین میکنید. آقا من میخوام که رهبرم این باشه، نه من، بس بسیارانی در داخل ایران، همه شهرها اینو فریاد زدن. شما میخواید
این
که آقا
این سیاست منعکس کننده سیاست دولت پرزیدنت ترامپ نیست. راحت بدون تعارف، و این بعد درست بشه که این بعد، یعنی اسمش از صدای آمریکا و یک استیتمنت سیاسی صدای آمریکا فرق داره با ایران اینترنشنال یا با بی بی سی. رسما شبکه خبری، شبکه به اصطلاح رسانه‌ای دولت ایالات متحده آمریکا است که مرور مرزی هم از فعالیتش فقط، و این باید منعکس کننده خواستا و سیاست های دولت آمریکا باشه. در زمان اوباما بود، ولی الان در زمان پرزیدنت ترامپ نیست. این بعد درست بشه.
بله.
بعد یعنی منعکس
بله در زمان اوباما بود، چون که اوباما میخواست دیل کنه، هی چیز میکنه، هی فیتلر میوردن پایین، هی دیل میکنه، هی آرومش میکردن اینا. الان پرزیدنت ترامپ داره میگه آقا شما ها تروریستی، شما آدم کشید. ولی همینجا شما نگاه بکنید، من خب خیلی رک و شفاف و رو راست گپ میزنم، از کسی هم خورده پرده ای ندارم، به قول معروف خیلی راحت حرفم رو میزنم. برآورد خود من تو خود یه نظرسنجی که با خود دوستانی که دستی بر آتش دارن، سیاسی هستن، سالهاست که این چیزها رو دارن دنبال میکنن، بررسی هایی که مثلا من کردم، آقا بهترین گزینه برای سرپرستی این جریان آقای چالنگی بود. آقای چالنگی به خاطر سابقه زیادی که من خودم چشم باز کردم آقای چالنگی رو توی این چیزا، توی این تلویزیون ها دیدم، یعنی اصلا موزگیری هایی که ایشون داشت، دست کم 50 ساله که ایشون تو کار خبری و رسانه‌ای دارن فعالیت میکنن، افشین جان یک آبرویی دارن، یک تجربه‌ای دارن، یک خط مشخصی رو دارن. خب اگر یک گزینه‌ای مثل آقای چالنگی سرپرستی صدای آمریکا رو به عهده میگرفت، اوضاع ما الان دگرگون بود. اونجا دیگه شما همش به ایران اینترنشنال مراجعه نمیکردی و این ابزار قدرتمند در اختیار پرزیدنت ترامپ بود. من پیشنهاد میکنم واقعا این یک پیتیشنی ایجاد بشه برای کاخ سفید و ایرانیان مقیم آمریکا این رو خواهش بکنن که آقا این الان صدای آمریکا بخش فارسی منعکس کننده دیدگاه ها و نظرات پرزیدنت ترامپ نیست. من نمیدونم چقدر مثلا پرزیدنت ترامپ روی اون قضیه چیز داره، اچاف اطلاعاتی داره و میتونه این رو درک بکنه، یا یعنی اینکه چه گزارشاتی بهش داده میشه در این رابطه، ولی در حال حاضر نیست. خب کی این رو باید منعکس بکنه؟ و افشین جان فراموش نکنید، تازه پس از این جریان ما خود دوران گذار رو خواهیم داشت. در دوران گذار تازه یه سری آدم رو خواهید دید که چرا در گنجه بازه، چرا دم خر درازه، نمیدونم چرا آسفالت توی خیابون چرا ترک داره، همه اینا تقصیرش را. اینا تازه شروع میکنن، مثل قارچ همینجوری میزنن بیرون. و اگر امروز جلوی این قضیه گرفته نشه، این شبکه هی میره گسترده و گسترده‌تر میشه، بودجه بیشتری بهش تعلق میگیره و باز هم نه تنها منعکس کننده دیدگاه های ایرانی ها نخواهد بود، بلکه منعکس کننده دیدگاه های خود کاخ سفید هم نخواهد بود. پس پیشنهاد اینه که تلاش بکنیم. آقای چالنگی، خیلی های دیگه هستن افشین جان، مثل خودت، مثل آقای بهنام امینی، مثل این کانال دماوند چی بود اون پسره،
آقای اعظم پناه،
خیلی های دیگه هستن افشین جان، مثل این آقای بهنام امینی، مثل این آقای یزدان پناه، مثل خودت، خیلی ها هستن که میتونن در روز نیم ساعت تا 45 دقیقه برنامه تولید بکنن که این صدای توی ایران پخش بشه و اون نکات مهم و کلیدی رو به گوش مردم برسونن. چرا حالا میگم صدای آمریکا؟ چون با یک رادیو خیلی راحت قابل دسترسی هستش و کامل میتونه کل ایران رو میتونه به راحتی پوششش بده و کسی دیگه نمیتونه بیاد روی اون موج. و این فکر میکنم که الان وقت عمله و از همین الان باید روی این قضیه، دوستانی که توی آمریکا هستن، ما میتونیم این پیتیشن رو ایجاد بکنیم و این کار رو پیش ببریم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید و تا دوری دیگر.
سپاسگزارم. تا دیگر بعد.
بدرود.
بدرود.